بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. آیه سوم سوره مبارکه یاسین، بعد از اینکه پروردگار به کتابش قرآن کریم قسم یاد میکنه، میفرماید انک لمن المرسلین، یقیناً و قطعاً تو از پیغمبرانی، از فرستادگان الهی هستی. در باب نبوت انبیا که کلمه جمع مرسلین از اونها یاد کرده، نکات بسیار مهمی هست، چه در رابطه با ما، چه در رابطه با پیغمبران و انبیاء خدا. امام صادق علیه السلام عدد اونها رو 124,000 نفر میدانه که طبق آیات قرآن باید در همه قاره ها مبعوث به رسالت شده باشند. از این بزرگواران 5 نفرشون دینشون جهانی بوده، البته 4 نفرشون دینشون جهانی بوده تا پیغمبر بعد که آمده و وجود مبارک پیغمبر اسلام که آمدن، دین حضرت تا قیامت به عنوان دین کامل و تمام معرفی شد که بعد از بعثت او دیگه انسان نیاز به پیغمبر جدیدی و رسول جدیدی نداره. چرا وقتی نسخه کامل بود، اضافه شدن به این نسخه احتیاجی نیست، نیازی نیست. وقتی که تمام برنامه‌های خیر دنیا و آخرت مردم در دین اسلام بیان شده باشه، مردم نیازی ندارن که پیغمبر دیگری برای اونها فرستاده بشه. این 5 نفر حضرت نوح، حضرت ابراهیم، موسی بن عمران، عیسی مسیح و پیغمبر عظیم و شأن اسلام که اسم هر پنج نفرشون در یک آیه آمده، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک، که خطاب به پیغمبره، و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین. یه نکته مهمی که در بحث نبوت هست اینه که اگر انسان نیازمند به چنین معلمانی نبود، یعنی یه عقلی داشت که تمام برنامه های لازم به سعادت خودش رو درک میکرد، پیغمبر لازم نبود. اما اگر انبیاء خدا نیامده بودن، قطعا تا الان بشر یک میلیونیوم مسائل قرآن کریم هم به عقلش نمی اومد. توحید مسئله کمی نیست. ما برای توحید، یعنی اینکه خدا خودش به تنهایی کارگردان ظاهر و باطن هستیه، شریک نداره. اونایی که شریک براش ساختن ظلم کردن، چون دروغه، افتراعه. و همینایی که برای شریک ساختن، در کنار هر شریکی هم یه دین جدایی پدید آمد. این دین جدا یه نسخه یا ناقص یا عیبدار و یا 100% باطل بود. در مسئله توحید در قرآن نزدیک به 2000 آیه نازل شده و همین دعای جوشن کبیر که صفات خدا رو بیان میکنه، 1000 صفت از صفات حضرت حق رو بیان میکنه. اگه انبیا نبودن این حرفا رو یاد بدن، این توحید به عقل کی میرسید به این کیفیت بیان بکنه؟ یا به عقل کی میرسید معاد رو بیان بکنه؟ یا به عقل کی میرسید قوانین حقوقی بین زن و شوهر، پدر و مادر و فرزند، مردم با اقوامشون رو به این زیبایی و کاملی ارائه بده؟ پس محدودیت عقل ما در درک حقایق باعث شد که خدا به کمک عقل ما پیغمبر مبعوث به رسالت کنه. این اصل مسئله نبوت. و اما خدا انبیا محسناتی دارن که هم قرآن بیان کرده هم روایات. اولا این رو دقت بفرمید من اولی که طلبه بودم خیلی این آیات رو درک نمی کردم، اما حالا می فهمم یه مقداری که پروردگار مهربان عالم چی میگه. دعوت انبیا از مردم 100% بریده از مال بود. بعدم کسی که دنبال پوله دعوتش بر این اصولی که دعوت انبیا هست قرار نمی گرفت. خدا به تمام پیغمبران فرمود به امتهای زمان خودتون بگین در مقابل بعثتمون، نبوتمون، رسالتمون، دعوتمون، زحماتی که برای نجات شما میکشیم، ما سألتكم علیه من اجر، ما یه ارزن از شما توقع مالی ندیم. خب انبیا کجا میوردن میخوردن؟ این تمدنی که الان می‌بینید ریشه‌اش در مشاغلیه که انبیا اختراع کردن. مثلا یه شغل انبیا که قرآن مجید میگه، خیاطی بود. بشر قبلا پوست حیوانات رو می‌گرفت، یه دونه به کمرش میبست، یه دونه هم رو دوشش مینداخت، این لباسش بود، زن و مرد. شب عروسی هم عروس خانم و با دوتا پوست حیوان پوشونده بودن میوبردن، آقا دوماد هم دوتا پوست حیوان تنش. اما شما قرآن رو میبینید، پروردگار می‌فرماید راجع به ادریس پیغمبر علمناه صنعت لبوس. لبوس یعنی لباس، صنعت هم که یعنی صنعت، خیاطی جزء صنایع می‌دونی، نخریسی جزء صنایع مادره می‌دونی. این ادریس پیغمبر بود که نخ شدن پنبه و نخ شدن پشم و یاد مردم داد و سوزن رو اختراع کرد و نخو کرد تو سوزن و پارچه هایی که با نخ بافته شد هنوزم نوع اون ماشینایی که دستمال و پارچه میباخ گوشه و کنار کاشون و یزد هستش. این ادریس بود که مهمترین تحول رو در مسئله خیاطی و صنعت دوخت و دوز و نخ و سوزن ایجاد کرد. یه پیغمبرشو در سوره کهف معرفی کرده که این پیغمبر به یه شهری رسید که پروردگار می‌فرماد مردم اون شهر اومدن از یه قوم زبون نفهمه، قارتگره، ظالمه، آزاردهنده شکایت کردن، محلشون هم نشون دادن. این پیغمبر فرمود هر چی مس میتونین برای من بیه او برد. بعد گفت آتش بیافروزید. که این مسار و اون آتیش آب کن. بین دو کویی که راه رفت آمد اون قوم وحشی زبون نفهم بود، با مس آب کرده سد ساخت. این اولین باری بود که بشر سد میدید، نمیدونست چیه. بعدن فهمید عجب چیز خوبیه. هم هر جا که دشمن وحشی وجود داره راشو میشه بس، هم میشه با غیر مس سد درست کرد، آب جمع کرد، که مردم صنعا قرآن مجید میفرماید برای جمع کردن آب یه سد ساختن که در اون روزگار نمونه نداشت. مخترعش همون پیغمبر بود. اینقدر آب فراوان پشت این سد جمع شد که مردم با این آب تمام مملکت رو آباد کرده بودن. حتی جاده‌هایی که مسافرت می‌رفتن زیر سایه درختان سفر می‌کردن. بعدم مردم با پیغمبرانشون در اون منطقه مخالفت کردن، گوشم ندادن، توبه هم نکردن، آشتی هم نکردن، بر نگشتن، به تهدید پیغمبرشون هم خندیدن و مسخره کردن. ولی پروردگار عالم یه شب که کل صنعا خواب بودن، جمعیتشون هم زیاد بود، کشاورزیشون هم آبادترین کشاورزی در اون منطقه بود، صد شکست، یعنی شکوندش، تمام شهر رو آب برد، باغ و درخت و ساختمون و کاخ و ادارجات و که پروردگار می فرمد بعد این که اون صد و به کیفر گناهانشون شکستن، از اون مملکت آباد یه بیابونمون با یه مش درخت سدر و گز که برگ سبز نداره، طراوت و نشاط هم نداره، هیچی دیگه نمید. تجارت رو انبیا یاد مردم دادن. معاملات صحیح و داد و ستد صحیح رو انبیا یاد مردم دادن. علم و انبیا یاد مردم دادن. من تو کتابا خوندم هم این جدول ضرب و که به نام یکی از حکماست، دیدم نوشتن این حکیم اینه که پیغمبران خداست که در منطقه یونان مبعوث به رسالت شد. مسیح به دکترها میگو شما تراخومی رو خوب میکنید، شما بینایی کم مردم رو معالجه میکنید، من یه طبی آوردم که کور مادرزاد و چشمدار میکنه. البته الان دارن میرن به اون طرف، ولی اینا نه با معجزه، دارن علمو به جایی میکشونن که بتونن پیوند چشم بزنن به آدم کوری. مرگ مغزی رو دوتا چشم شده رو رن چشمای کورو تخلیه کنن، پیوند بزنن، کوره همه چی رو ببینه، بینا بشه. آیات دیگری هم در قرآن هست درباره شغل انبیا. حکومتداری رو انبیا یاد مردم داد، سیلو رو اولین کسی که یاد مردم داد یوسف بود که 7 سال گندم رو با خوشه توش نگه داشت سبز نشد. اینو که حتما تو اون فیلم هم میدیدین شما، حالا ما نرسیدیم ببینیم همش، ما اتفاقی یه شب دیدیم که خیلی هم ما رو ناراحت کرد و فرداش ایراد کردیم به فیلم، دادیم به روزنامه ها، به سایت ها، همه پخش شد ایرادیم. ولی تو همون فیلم دیدیم که یوسف چگونه 7 سال گندم درو کرده رو نگر داشت که سبز نشه. راه حفظ مردم رو از قحطی یوسف نشوند. این انبیاء خدا تمدن انصافاً ریشه در علم انبیا داره، ریشه در کار انبیا داره، ریشه در هنر انبیاء الهی داره. اونا عقلشون عقل کامل بود، عقل جامع بود. یه روزگاری بشر برای رفتن از روی آب هیچی به فکرش نمیرسی، دلش هم میخواست بره تو دریا ببینه چه خبر تو دریا، چه ها تو اقیانوس ها، سه به ذهنش نمیرسید چی کار بکنه. کشتی سازی رو نوح یاد مردم دنیا ده، چون خدا در قرآن در سوره یونس میگه وصنع الفلک به اعیننا، در برابر دید و نظارت من ای نوح بیشین کشتی بساز. هنوزم هیچ کشوری کشتی نداره و نوح یه کارگاه نجاری بسیار وسیعی رو درست کرد، شروع کرد به اره کردن تخته‌ها و شکل دادن و صاف کردن و نمیدونم چند وقت طول کشید این کشتی. اون وقتا که ابزاری نبود، یه چکش بود و یه میخ، یه اره. نمیدونم تخته ها رو با چی صاف میکردن، با سنگ مخصوص میسابیدن رو تخته، تخته صاف میشود. ولی چه مدت طول کشید نمیدونم. اما مردم نوشتن در اون زمان میومدن در اون کارگاه میخندیدن، مسخره میکردن که پیر مرد تخت‌ها رو برای چی با هم دیگه داره میدوزه، چی کار داره میکنه. بعد که کل منطقه رو آب گرفت، کفار دیدن عجب چیز عالی، نوح و اهل ایمان نجات پیدا کردن، بقیه هم غرق شدن و نابود شدن و کشتی اومد روی کوه جودی که میگن این کوه آرارات ترکیه است، چون تعدادی از انبیا در همین منطقه مبعوث به رسالت شدن، منطقه شام و یمن و فلسطین و عربستان و عراق و این منطقه خاورمیانه، اکثر انبیا اینجا مبعوث شدن. موسی مصر، عیسی فلسطین، ابراهیم بابل که الان یه استانیه در عراق، ابراهیم اصالتاً اهل همین نینوا و در منطقه کلده و آشور بوده، بعدن فرزندانش اومدن رفتن در منطقه یمن و عربستان و دیگه عرب شدن. ولی خود حضرت ابراهیم که جد تمام عربهای اصیل، خودش اصالتا بابلیه، بابل از شهرهای عراقه، اون شهر خودمون در مازندران اسمش بابوله، اصلش هم بابل نبوده، بارفروش بوده اسمش. و خوشحال نشین ابراهیم ایرانی بوده، نه ایرانی نبود، ولی دو سه تا پیغمبر در ایران دفنن قطعیه که من نمیدونم واقعا در قوم ایران مبعوث به رسالت شدن یا جای دیگه بودن اومدن ایران. یکی حضرت دانیالی که در شوش دفنه، یکی حضرت حقوق در توی سرکان دفنه، که چند هزار سالم از مرگ حضرت حقوق گذشته، از اسمش آدم احتمال میده از پیغمبران بنی اسرائیل باشه که سالها قبل قبرش خراب شد، اومدن تعمیر بکنن، درستش بکنن، لحد افتاد، دیگه مجبور شدن لحد رو عوض بکنن، دیدن بعد چند هزار سال اسکلتش باقیه و صورتش و موی صورتش و عکسش هم گرفتن. به وقت رفتی توی سرکان، تو حرمش هست بدن انبیا، خیلی قیمت ده. خب این یه خصوصیتشون که ما در مقابل زحماتمون و در مقابل رنجهایی که میکشیم و برای شما معلمی میکنیم، شما رو به هدایت تشویق میکنیم، شما رو از دوزخ نجات میدیم، شما رو مشتری بهشت میکنیم، کمترین اجری از شما نمیخوایم. از کجا میخوردن؟ همشون یه نوع کسب داشتن. مثلا حضرت سلیمان شاه فلسطین بود، اما نوشتن از بیت المال مملکت هیچی بر نمیداشت، کارش زنبیل بافی بود، زنبیل میباف، خودشم میبرد بیرون میفروخ، خرج زن و بچهش رو اداره میکرد. حضرت داوود آهنگری صنعتی رو به مردم یاد داد که در قرآن میگه آهن رو به دست داوود نرم کردم، هر شکلی میخواست بهش میداد. آهنگری صنعتی رو داوود یاد داد. پیغمبر اکرم هم که سالها چوپان بود، سالها برای خدیجه کار شریکی میکرد، پول خدیجه بود، کار با حضرت بود، منفعتش هم نصف میکرد. اون وقت با این درآمدایی هم که داشتن عجیب به قناعت زندگی میکردن. این خیلی مهمه. اضافه درآمد رو چی کار میکردن؟ با خدا معامله میکردن، بخیل که نبودن. خب یه امتیازش این بود عقلشون کامل، یه امتیازشون این بود که ابداً از مردم در مقابل زحماتشون درخواست مزد نمیکردن. مردم هم که اکار مفت عجیب خوششون میاد، اما اکار مفت هم بیا اکثر مردم خوششون نمیاد. انبیا هیچی نمیخواستن، فقط میگفتن بیاین جهنم نرین، ملت میگفتن نه ما باید بریم جهنم، حرف شما رو گوش نمی. علت گوش ندادن مردم به حرف انبیام یه شب بیان کردم چی بود؟ شکم شهوت. چون انبیام این هر دو رو محدود میکردن، میگودن میخوای بخوری؟ خب بخور، سفره که پهنه، برو کار حلال بکن ورد و بخور، مال یتیم نه. حق سائل و محروم نه، رشوه نه، ربا نه، دزدی نه، قصد نه. خب اینا می دیدن اگه بیان مسلمون بشن هر رو باید برن در مغازه زحمت بکشن یه لقمه حلال بیارن، به مزاجشون نمی ساخت. می گفتن یه یتیم مرده میریم ننشو می کشیم یا سرشو کلا می زاریم رو برقه انگوش بذاره، زمین و خونه و ملک و مالشون می برن. یا اداری هستیم، مردم کار دارن، ما هم در یه جای حساس، کمترین رشوه 10 میلیون بده بیاد کارتو درست کنم، والله خودت بود و بچهاتم بعد مرگ خودت بود و هم کار درست نمیشه. ما خیلی دسترسی به این چهرهای بالای دولت نداریم که درد مردم رو بریم رو در رو بهشون بگیم. اونا هم که نمیتونن با تک تک 70 میلیون نفر رو در رو بشن، اونا فقط رو گزارشات میان سخنرانی میکنن، گزارش بهشون میدن میان پشت بلنگو میگن ملت مشکلی ندارن، گیرونی وجود ندارن، همه چی سر جاشه، مملکت ما الان از امریکا آبادتره. ملت هم گوش میدن میگن که بر دروغگو لعنت. ولی اون بیچاره دروغ نمیگه، اونی که میاد آمار میده و میگه خوبه، صنعت خیلی خوبه، کشاورزی نمونه نداره، اون رو آماری که بهش دادن میاد حرف میزنه. دروغگون آمارگوه، اون دروغ میگه. بله الان اگه ما را داشتیم ورشون میداشتیم به طور ناشناس میبردیمشون تو شهرکای صنعتی، ببینن از 100% کارخونه ها 70% خوابیده. بله میبردیمشون تو گاوداری ها ببینن که دارن گاوداری ها رو جمع میکنن مردم برای اینکه شیر بالای 500 تومن کیلوی براشون تموم میشه، باید بیان 400 تومن بفروشن. دیوونه نیستن که مایی 200-300 میلیون ضرر بکنن، خب جمع میکنن که ضرر نکنن. این دردا اگه مستقیم به اینا میرسید شاید حل میشد، شاید، ولی نمیرسه. اما آمار چه آمارای قشنگی داده میشه که گاوداری ها همه دارن شیر میدن، خوبم سود میکنن، مرغداری ها خوب دارن سود میکنن، کارخونه های صنعتی 100% داره کار میکنه، خوب دارن سود میکنن. دروغ. از مفت مردم خوششون میاد، اما از مفت بودن انبیا خوششون نمیومد. اینم خیلی تعجبه برام. الان شما امشب 10 کیلو پنیر، 30 کیلو شیر، 10 کیلو کره محلی، یه 20 کیلو گوشت راسته گوسفند، یه 10 کیلو گوساله، یه 10 تا گونی برنج ببر در یه خونه بده، ببین از شدت خوشحالی نزدیک سکته کن. بهش هم بگو پولی نی، هدیه است. اما انبیا نوح میگه دعوتهم لیلا و نهارا، شب روز، و سرا و جهرا، در پنهان و آشکار. 950 سال رفت در خونه مردم، گفت بهشت ابد براتون آوردم، گفتن نمیخوام و نخواستم و همه غرق شدن. بعد غرق شدن قرآن میگه سر از جهنم در آوردن. حالا تا ابد میگن جهنم رو نمیخوام کسی نی گوش بده، میگن بهشت رو میخوام کسی نی گوش بده. اون وقت که بهشت رو مفتی آوردن در خونتون، گفتن با یه لقمه حلال، با دو رکعت نماز، با یه روزه، با یه مکه، با یه خوب تا کردن با زن و بچه، به خانوما با یه خوب تا کردن با شوهرا، این راه بهشته. اون وقت گفتیم نمیخوایم. حالا که اومدین جهنم میگین بهشت رو میخوایم، جهنم رو نمیخوایم. دیر شده دیگه. ما به خواسته اینا جواب نمیدیم. حالا بخون بهشت. اینم یه خصوصیت انبیا که پیغمبران الهی زحمت شبان روزی، آشکار و پنهان برای مردم کشیدن که مردم هم جهنم نرن هم برن بهش، اعلام هم کردن ما سألتکم علیه من اجر، ما موز نمیخوایم. اعلام هم کردن و ما سألتکم علیه من اجر فهو علالله، اجر ما بر عهده پروردگار. شما اجرم بخواین به ما بدین نمیتونیم بدین، چون کار ما با پول و ملک شما اجر بردار نیست. ما کنار انبیا یه دکوندار دروغ متقلب پیدا شدن، یا ادعای پیغمبری کردن یا ادعای امامت کردن فقط برای پر کردن جیبش، بر لذت دنیاش. میگن یه کسی زمان مأمون ادعای پیغمبری کرد، داشتن مردم جمع میشدن، هر دوره مردم بی بصیرت زیاد بوده، دنبال هر صدایی میرفتن. مأمون به مأمورانش گفت اینو بگیرین بیارینش، آوردنش. یه آدم واردی تو بارگاه مأمون بود، یواش به مأمون گفت این ادعاش برای جیبشه. یه مدتی بیکار، کار گیرش نیومده، هر چی دنبال کار رفته نشده، گفته حالا این یه کارم آزمایش کنیم بگیم ما پیغمبریم. و چهار تا دورمون جمع میشن، یه پول و پله حسابی جمع میکنیم. گفت یه عباس گرسنگی کشیده، یه خود دو کار میکنه مغزش، اینو بفرستینش آشپزخونه، یه دو ماه یه اتاق بهش داده بودن. چه صوبونه ای از آشپزخونه، چه نهاره که برای مأمون میبردن و برای اینم میبرد. بعد دو ماه سرخ و سفید شد و چاق و چله شد، عقلش سر جاش اومد و مأمون گفت بیارینش ببینی، آوردنش رو دید عجب ترتمیز و خوب شد. گاقا این دو ماهه فرشتن بهتون نازل شده. گفت چند بار؟ سه چار رو درمیون هی در آسمان وا میشد، فرشته میمد. گفت وحیم آورد از طرف خدا؟ گفت بله قربان، یک وحی محکم گفت خب اون آیه رو بخون. گفت به من گفته از اینجا تکون نخو، جات خوبه، جای دیگه نه. این به من وحی شد. در کنار اینا آدم های متقلب قد علم کردن، ولی تعداد و امام صادق گفته 124,000، همه با عقل کامل، همه با دلسوزی، همه با علم کامل، همه با بصیرت کامل، همه انسانهایی که برای نجات انسانها احساس خستگی نکرد. یه خصوصیتشون هم این بود، چقدر زیبا که در بین مردم قرآن نقل میکنه، میگفتن یا قوم اینی لکم ناصحون امین، مردم ما خیرخواه امین هستیم، ما خیر شما رو میخوام، ما ضرر شما رو نمیخوام، شر شما رو نمیخوام، مشکل برای شما نمیخواییم. اینی لکم ناصحون امین. چقدر این تعبیرات قرآن راجع به انبیا زیباست. اون وقت حضرت میفرمد وای به حال کسی که اینا رو بشناسه، که به گوش 70 میلیون ملت ایران حداقل مسئله نبوت و انبیا خورده، بشناسه اینا رو، بفهمه، گوش به حرفشون نده. وای به حال اون. لا اله الا الله. میدونید امشب شب یک شنبه است، شب وجود مبارک فاطمه زهرا است و امیرالمؤمنین. برای ما که خیلی سخته برادران و خواهران که بگیم یا بشنویم 70-80 نفر تعلیم دیده، ساخته شده، بیره بیان در یه خونه چوبی کوتاه اول در بزنن. این دری که 10 سال پیغمبر یه بار چفتشو نکوبید، هر وقت اومد روبروی در فقط گفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، صداشو میشنیدن در وا میکردن. این بار اومدن عربده کشیدن، داد زدن، فریاد زدن. دختر پیغمبر اومد پشت در گفت ما عزاداریم، ما تازه پیغمبر رو از دست دادیم، برگردید. چه جور براتون بگم؟ بزرگشون گفت این حرفای زنونه رو بذار کنار، درو واکن، درو باز نکرد. شایدم میخواست واکنه، مهلت ندادن. اشاره کرد اون بزرگشون، این 50-60 نفر عرب، زمخت، بیرحم، پول دولتی رو خورده، دولت یکی دو روزه رو، بازم پول میخواستن. چنان با هم دیگه در رو هل دادن که در از پاشنه و بالا شکست. زهرا پشت در بود، در وقتی هل داده شد فاطمه رو هل داد، یه طرف بدن به دیوار گلی، یه طرف هم پشت در. اینا هم با هجوم وارد شدن، علی رو دزدیدن و بردن. زهرای مرتبه چشمشو باز کرد. چی گفت؟ گفت فزد پهلو، گفت فزد استخوان‌های سینم. چی گفت به فزد؟ تا چشمشو وا کرد فقط گفت فزد علی کجاست؟ گفت خانم تناب انداختن به دوشش، او رو به زور بردن، از روی زمین بلند شد، دست حسن و حسین رو گرفت، دوان دوان اومد مسجد، دید علی رو با سر و پای برهنه نگر داشتن، میگن بیعت کن، بیعت نمی کنه، صدا زد دست از این مظلوم برداریم و الا الان میرم خودم و روی قبر پیغمبر میاندازم، به همه شما نفرین میکنم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللهم اهلك اعداءنا، ايد وانصر واحفظ امام زماننا برحمتك.